أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. الخامس، اشتراك علمين إجماليين في طرف. فرض بفرمایید که ما سه تا ظرف اینجا داریم و حالا ما اینا رو شماره گذاری بکنیم، شاید بهتر باشه. ظرف شماره یک، ظرف شماره دو، ظرف شماره سه. نخست ظرف شماره یک و دو رو با هم حساب میکنیم دیگه، اون شیر و شربت اینا رو داریم که ما خواهیم گیج بشن بدتر از آب در بیارم. یک و دوش بشن، ظرف شماره یک و ظرف شماره یک دو. بله، عرض مطلب چون که علم اجمالی دارم به فرض بفرمایید که نجاست احدهما یا حرمت احدهما، ظرف شماره یک و ظرف شماره دو. خب این پس شماره یه علم اجمالی. دوباره یه علم اجمالی دیگری دارم که طرفین اون علم اجباری ضرب شماره دو و ضرب شماره سه هستن. یعنی شما تصویر ذهنی بفرمایید سه ضرب رو که این ضربی در وسط خانم، ضرب شماره دو در وسطه. این یک مرتبه طرف علم اجمالی است با ضرب شماره یک، بار دیگر طرف علم اجمالی است با ضرب شماره سه. خب این پس فرض ما هستش، ما یه طرف مشترکی داریم و دو تا طرف مختص. طرف مشترک اون طرفی است که در هر دو علم اجمالی وجود دارد. طرف مختص اون طرف اطرافی هستن، طرفینی هستن که یکیشون در علم اجمالی شماره یک هست، یکیشون در علم اجمالی شماره دو، یا بگید اول ثانی به هر ترتیب. اگر این دو علم اجمالی همزمانه با هم، یعنی همزمان با هم و در عرض هم دیگر، همزمان با این که علم اجمالی اول رو دارم علم اجمالی ثانی رو هم داشته باشم، ما میگیم این دو علم اجمالی هر دو همزمان با هم عمل میکنه، ترجیحی یکی بر دیگری ندارد، ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلا منجهه. خب علم اجمالی خاصیتش این بود که منجز است نسبت به طرفین. ظرف شماره یک به ظرف شماره دو هر دو لازم الاجتناب هستن به خاطر علم اجمالی شماره یک، علم اجمالی اول، و همچنین ظرف شماره دو و سه لازم الاجتناب هستن به خاطر علم اجمالی ثانی. میگید آقا این ظرف شماره دو دو تا جهت اجتناب پیدا کرد، هم در علم اجمالی علم اجمالی اول، هم در علم اجمالی ثانی. این چه مشکلی برمی بخوره؟ میگیم نه، اشکالی ندارن، میتواند این در از هر دو علم اجمالی این تنجیز رو دریافت بکند، مشکلی ندارن. و حتی میشود این دو علم را به یک شکل کلی برگردون و اون چی باشد؟ بگیم ببینید در حقیقت ما علم اجمالی داریم که یا ظرف شماره دو نجس هست یا یکی از این دو ظرف. درسته؟ علم اجمالی داریم که یا ظرف شماره دو که این وسط هست نجس هست، یا یکی از اون دو ظرف که یکیشون مختص به علم اجمالی اول هست، یکی مختص به علم اجمالی ثانی. ها اینطور نمیشه؟ یا این ظرفی که در هر دو علم اجمالی ها حضور داشته یا این نجس هست یا یکی از اون دو ظرف. تا اینجا مشکلی نیست، دو تا علم اجمالی است، یک طرف مشترک در هر دوی این علم‌های اجمالی وجود دارد، هر دو هم همزمان هستند، مقارن هستند، سبقتی در اینها نیست، سابق و لاحق ندارند. اگر ما گفتیم اول و ثانی، می‌خواستیم جداشون کنیم از هم دیگه، نمی‌خواستیم که اول و ثانی یعنی علم اجمالی اولی سابق است، علم اجمالی ثانی لاحق است و بعداً درست شده. نه، هر دو همزمان هم هست. اما اگر نه، این دو تا علم اجمالی سابق و لاحق باشند، متقدم و متأخر باشن. مثلا شما اول علم اجمالی پیدا کردید به این که یا ظرف شماره یک نجس است یا ظرف شماره دو گذشت، بعد از یک ساعت بعد
علم اجمالی پیدا کردید به این که یا ظرف شماره 2 نجس هست یا ظرف شماره 3. دقیق فهمید؟ پس علم های اجمالی شما علاوه بر اینکه دو تا هستن، زمانشون هم با هم فاصله دارد، تقدم و تأخر دارد. در این حالت آیا این ظرف شماره 2 که مشترک بود، هم در علم اجمالی اول شما بود هم در علم اجمالی دوم شما بود، آیا این از هر دو تنجز دریافت میکنه یا نه؟ و آیا اصلا اون علم اجمالی دوم منجز میتواند باشد یا نه؟ اون علم اجمالی دوم میتونه منجز باشد یا اون علم اجمالی دوم نمیتونه منجز باشد؟ خب پاسخ شهید سکالا از همین اول ما بگیم این است که فرقی نمی کنه. این با حالت قبلی، این سرمخورده این بازخواهی میکنه، این با حالت قبلی تفاوتی ندارد و مثل همون هستش. اما بنابر دیدگاه های دیگر اینطوری نیست. هم دیدگاهی که مرحوم آیت الله خویی در اجزاء تقریرات به نوعی بیان کردن و میشه گفت مربوط مدرسه نائمی هست، همون مسلک اقتضاء و اون بحثی که مربوط به بودش، و هم دیدگاه محقق عراقی. اگر آقایان دوباره همون ارکان علم اجمالی رو بیارن، زحمت نیست رکن سالس بکنه. ارکان منجزیت علم اجمالی رکن سالس، درسته؟ رکن سالس، بله. اون ببینید در اونجا ما چی گفتیم؟ ان یکون کل من الطرفین مشمولا فی نفسه و به قطع نظر عن التعارض الناشئ من العلم الاجمالی مشمولا لچه چیزی؟ لدلیل الاصل المؤمن. پس رکن ثالث طبق مکتب اقتضا این بود که هر طرفی به خودی خود مشمول مجرای اصل مؤمن، مثل اثارت البراءه یا طهارت یا بفرمایید که اباحه و هر چیز دیگر از اصول مؤمنه باشد. و چی بشه؟ تا وقتی علم اجمالی آمد این دو تا اصل براعتا در طرفین با هم دیگه تعارض بکنند و تساقط بکنند، اونگاه طرفین منجز بشوند. این بیانی بود که ما اونجا داشتیم طبق مسلک میزینایی. طبق مسلک محقق عراقی ایشون اینطور نمی فرمود، ایشون می فرمود که اینجا از منظر مبارکتون که علم اجمالی خب این چیز دارد، این اقلانزن مبارکتون که این علیت دارد، علیت دارد برای بفرمایید که بله وجوب موافقت، موافقت قطعیه. خب اگر اینطور شد وقت ایشون به صورت دیگری جواب میدن، میفرن المنجزو لا یتنجز، میفرن المنجزو یستحیل و این یتنجز به منجز آخر. این بیان ایشون اونجا داشتن و میگفتن که اجتماع علتین مستقلتین علا اثر واحد این ممکن نیست، بیانی که اونجا داشتن. در مجموع پس رکن ثالث این بود، رکن ثالث این بود. خب الان در اینجا هم ما با همون دوتا حالت از رکن ثالث در حقیقت مواجهیم، همون دوتا مطلب مواجهیم. بنابر شکل اول که مسلک نائینی علیه الرحمه باشد، سخن در این بود که ببینید باز دوباره اون ظرفان تصور میکنید، ظرف شماره یک، ظرف شماره دو. ظرف شماره یک و ظرف شماره دو که طرفین علم اجمالی من هستن، اصل مؤمن در هم اولی هست هم در دومی، فارغ از علم اجمالی. علم اجمالی که آمد این دو با هم دیگه تعارض میکنن و تساقط میکنن، پس ظرف شماره دو دیگه اصل مؤمن نه. حالا که نداشت، از اون ور این ظرف شماره دو بعدن آمده است، طرف علم اجمالی قرار گرفته از میان خودش و ظرف شماره سه، دوباره علم اجمالی دوم آمده یا ظرف شماره دو نجس است یا ظرف شماره سه. خب ظرف شماره دو قبلن خالی شده از اصل مؤمن به وسیله چه کسی؟ به وسیله تعارضی کرده است با ظرف شماره یک. واضحه؟ دو. ببینید اول علم اجمالی دارم به این که یا ظرف شماره یک نجس است یا ظرف شماره دو یا یک نه حالا ظرف شماره یا یک نجس است یا دو. خب وقتی علم اجمالی داشتن اینا هر دو به خودی و خود مجرای اصالات و طهاره هستن، اما چون به هم تعارض میکنن هر دو تساقط میکنن، هر دو فاقد اصالات و طهاره میشوند، لذا منجز میشوند، لذا از هر دوشون باید اجتناب کرد. این مسلک ناینی بود. خب حالا این ظرف شماره دویی که بنده خدا قبلا خلع اصلاح شده و قبلا اصل مؤمنش ازش گرفته شده، اصالت طهارش ازش گرفته شده، حالا این آمده در یک معارضه دیگری حضور پیدا کرده، در یک تعارض دیگری شرکت کرده، با چه چیزی؟ با یک ظرف شماره سه. دقت فرمایید. خب حالا الان اینجا الان در این حالت ظرف شماره سه قطعا اصل مؤمن دارد، بود تازه نفسه، اون که با کسی تعارض نکرده که سقوط بکنه، اون داره. اما ظرف شماره دو نداره، چون قبلا اصل مؤمنش از دست داده، وقتی نداشت دیگه چی باشه تعارض کنه؟ چیزی باشه تعارض نمیکنه. اصل مؤمن اصالت و طهارت در ظرف شماره سه بدون معارض جاری میشه. پس ظرف شماره سه رو میتونیم مصرف بکنیم با اینکه در علم اجمالی هم بودا، اما معارضی نداره، لذا اون هر مصرفی که اون میتونیم مصرف کنیم بدون معارض. ظرف شماره دو هم که گرفتار اون علم اجمالی اول بود و گرفتار او است، پس در حقیقت علم اجمالی دوم دیگه منجز نشد، چون در شماره دو که از قبل منجز بود. که هیچی، اگر علم اجمالی دوم میخواست زوری داشته باشه، قدرتی داشته باشه، بعد در شماره سه رو منجز میکرد که اینم نتونست این کار بکنه. چرا؟ چون اصل مؤمن در ظرف شماره سه بدون معارض جاری شد. این بنابراین مسلک مرزا اینایم. اما بریم سراغ مسلک محقق عراقی. مسلک محقق عراقی چیه؟ مسلک محقق عراقی هست که المنجز و لا یتنجز ثانیه. اگر یکی از طرفین علم اجمالی قبلن منجز شده بود، دوباره به وسیله علم اجمالی نمیتونه منجز بشه. وقتی نتوان صبح منجز بشه، پس علم اجمالی رکن سومش از دست میده و منحل میشه. خب بیاییم تطبیق بکنیم. الان ظرف یک و ظرف دو، ظرف یک و ظرف دو در طرفین علم اجمالی هستند و هر دو منجز شدند. ظرف دو دو مرتبه وارد یک تعارض، وارد یک علم اجمالی جدید شد. شد طرف ظرف شماره سه. دقت کنید چه عرض می‌کنم. مسلک محقق عراقی میگه این علم اجمالی دوم که میاد، علم اجمالی دوم میگه یا دو نجسته یا سه نجسته. خب این علم اجمالی دوم که میاد، یکی از اطرافش، یکی از اطرافش قبلا منجز بوده، قبلا این رزرو شده بوده وسیله یه علم اجمالی دیگر. این قبلا چون منجز بوده دوباره لایتنجز میگه. خب لایتنجز میگه ها، وقتی لایتنجز اصلا کل این علم اجمالیه ساقط میشه، چون رکن سوم خودش از دست میده و منحدر میشه. پس علم اجمالی دوم اصلا منجز نیست، لذا نمیتواند ظرف شماره سه رو منجز بکنند و ظرف شماره سه در هر صورت او میتونید مصرفش کنید بدون هیچ معارض و بدون هیچ ارمزتون که تجیزی. پس ما میبینیم بر اساس هر دو این بفرمایید که بعد علم اجمالی دوم منجز نیست و ظرف شماره سه رو ما میتونیم مصرف بکنیم. چی؟ بله دیگه پس باسته یه بله. قد یفترض ان احد طرفی العلم الاجمالی طرف فی العلم الاجمالی آخر. گاهی اوقات فرض می شود یکی از طرف علم اجمالی همزمان طرف فی علم اجمالی آخر، این طرف در علم اجمالی دیگر هم هست. عرض کنیم ظرف شماره دو که هم طرف است با ظرف شماره یک در یک علم اجمالی، هم طرف است با ظرف شماره سه در یک علم اجمالیه. فإن كان العلمان متعاصران، اگر هر دو علم متعاصر بودن، ترجیح بینشون نیست، ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلا مرجحه، هر دو عمل میکنن، فلا شک فی تنجیزهما معا، شکی در این نیست که هر دو با هم دیگه عمل میکنن و تنجیز میکنن. و تلقى الطرف المشترك التنجز منهما معا، بله و تلقى عرضتون که الطرف المشترک، یعنی فلا شک فی تنجیزهما معا و تلقی الطرف المشترک التنجز منهما معا، شکی در تنجیز هر دوشون با هم دیگه نیست و شکی در این که اون طرف مشترک یعنی ظرف شماره دو او قبول میکند میپذیرد تنجز را از هر دوی این علمای اجمالی با هم دیگه.
لأن المرجع العلمين إلى العلم بثبوت تكليف واحد في الطرف المشترك أم تكليفين في الطرفين الآخرين. هم که عرض کردیم در حقیقت این طور میشه، ما علم اجباری داریم، میگیم که یا ظرف شماره دو نجس هست یا یکی از این دو ظرف دیگر یک و سه نجس هستن. اینطوری میشه. و اما اذا کان احدهما صادقا علی الاخر، حالا اینجا محل اشکال میشه، فقط یقال برای شما حاشیه زده اجود التقریرات، تقریرات مرموهای خویی درس ناینی، اجود التقریرات جلد دوم صفحه 426 و 427 فقط یقال ان العلم المتأخر يسقط عن المنجزيه، علم اجباري متأخر منجزيتي نداره، ساقط از منجزيت است. میگیم چرا؟ میگن اختلال رکن ثالث، رکن ثالثش ساقط است، اما به صيغته الاولى که مرض ناینی بود و اما به صيغته الثانيه که شان خطبت میگن که محقق عراق، اما به صيغته الاولى و ذلك بتقريب ان الطرف المشترك قد سقط عنه الاصل المؤمن سابقا بتعارض الاصول الناشئ من العلم الاجمالي السابق. این طرف مشترک یعنی ظرف شماره دو بنده خدا قبلا خلاصلاح شده بوده، ساقط شده بوده از او اصل مؤمن سابقا. چرا؟ چون اصل مؤمن او تعارض کرده بوده از با اصل مؤمن طرف مقابل. علم اجمالی وجود داشته، طرفین علم اجمالی اصل مؤمناشون با هم دیگه تعارض کردن و تساقط کردن. به تعارض اصول ناشئ من العلم الاجمالی السابق، اون تعارضی که بفرمایید که ناشی از علم اجمالی سابق است. فالاصل فی الطرف المختص بالعلم الاجمالی المتأخر، یعنی ظرف شماره 3، اگر میخواد اینا رو مثالاش هم بنویسید که گیج نشید بدن خوبه. حالا بعد ظرف شماره 3 اصل در طرف مختص به علم اجمالی متأخر، یعنی همون ظرف شماره 3 یجری بلا معارض، اصل مؤمن در ظرف شماره 3 بدون معارض جاری می شود. و اما به صیغت ثانیه یا به اون صورتی که بنابر مکتب محقق عراقی بود، و ذالک به تقریبه ان الطرف المشترک قد تنجز بالعلم السابق، طرف مشترک یعنی ظرف شماره 2 قبلا منجز شده بوده است به وسیله علم سابق، یعنی در حال علم اجمالی ثانی به وجود آمده که یکی از طرفینش قبلا رزرو شده بوده، قبلا منجز شده بوده به وسیله علم اجمالی دیگری. خب فلا یکون العلم المتأخر صالحا لمنجزیته، به همون ادبیات که اونجا به کار بودن اینجا تکرار میکنن، ارمانتون که میفرمایند که علم اجمالی متأخر صلاحیت بر منجزیت آن ندارد. فهو اذن لا یصلح لمنجزیت معلومه علی کل تقدیره، این صلاحیت ندارد بر منجزیت معلوم خودش بر هر تقدیری. هر تقدیری یعنی چی؟ یعنی در هر طرفی که اینم طرف مشترک منظور باشه. ولكن الصحيح، خب این دقت بفرمایید، مطلب خاصی نیست، لعل عبارت رو بخوانید مقداری براتون روشن نباشد، لذا از خارج من عرض میکنم نهایت بفرمایید که انشالله حل بشه، اگر باز حل نشد تعارف که نداریم که بفرمایید، باز تکرار میکنیم، باز به بیان دیگر صد بار صد جور بالاخره تا حل بشه، اگر حل بشه حلش بکنیم، من بعد از دیگه بالاخره باید حل بشه. ببینید شاید سر خلاصت کلامش اینه، یک کلمه است و اون این که اصلا میخوان بگن ما این فرض سابق و لاحق رو قبول نداریم، این فرض متقدم و متأخر رو قبول نداریم. میگن شما چه کار کردید؟ آمدید یکی متقدم در نظر گرفتید یکی متأخر، لذا رابطه اینا طولی شد با هم دیگه. میگید خب اولی وقتی آمد همه فضاها رو گرفت دیگه جا به دومی نمیرسه، جا به دومه دیگه نمیدرسه، میگه این کار خراب کرد. ما باید بیان اینها رو مقارن و در عرض هم در نظر بگیریم. مثلا واضح شد شما طولی فرض کرد یکی متقدمه که متأخر، اما ما یه جوری برای شما میگیم که میفهمید که نه، یکی متقدمه که متأخر نبوده و طولی نبوده رابطه اینا، بلکه عرضی بوده، هر دو مقارن هم بودن. میگیم خب آخه شما اینکه نمیشه از فرض سوال شما خارج شدی، از فرض مسئله خارج شدی. فرض این هستش که آقا جان اینا یکیشون سابق یکی لاحق، یکی قبل از یکی بعده، شما چطور میخوای کاری بکنی همزمان با هم بشن؟ میگه ها ببینید، علم اجمالی اول به وجود حدوثی خودش، یعنی به همون اصل حدوث خودش، علم اجمالی اون لحظه که به وجود میاد، این در همون آن اول موجب تنجیز میشه، موجب تنجیز طرفین میشه. دقت کن چه کنم. ولی در آنات بعدی اینطور نیست که شما گمان بکنید همون بفرمایید که حدوث اولیه علم اجمالی برای تنجیز کافیه. نه خیر، در آنات بعدی وجود بقایی این علم اجمالی است که در اثر میذاره و تنجیز میکنه. یعنی انگاری مثل دائم الفیض بودن خدا شما در نظر بگیرید، مثل آب جاری در نظر بگیرید، این انگاری آن به آن دارد این علم اجمالی تنجیز خودش رو انجام میدهد. تو لحظه اول، تو آن اول در نظر بگیرید، فرض بفرمایید که از لحظه از محضرتون که از لحظه علم اجمالی که حادث میشه، علم اجمالی اول، تا لحظه که علم اجمالی دوم حادث میشه، ده آن، ده بگید ثانیه، ده لحظه، ده دقیقه، هر چی رو میخواید بگید فاصله باشه. دقت میکنید چه اجمال؟ تو آن اول علم اجمالی حادث میشه، منجز هست، منجز میکنه، تنجیز میکنه طرفین خودش رو. آن دوم چطور؟ آن دوم دیگه اون وجود حدوثی تمام شده. باز کماکان ما سوال میکنیم آقا کماکان علم اجمالی هست؟ شما میگید بله هست. میگیم خب حالا که هست پس مجددا این طرفینش باید منجز باشه. آن سوم سوال میکنم، لحظه سوم، آیا هنوز علم اجمالی هست؟ شما میگید بله هست. دقت بچه‌ها میگم میگیم خیلی خوب، بس کماکان منجز باشه. آن چهارم، آن پنجم، الی آخر. برای اینکه شما خیلی استبعاد نکنید، استغراب نکنید، ذهنتون بیاد یه تشکیکی ما میکردیم، میگفتیم اگر علم اجمالی من دارم به نجاست احدهما، اذا تشکک کرد، اگر تشکیک حاصل شد در این علم اجمالی، در این علم اجمالی که دو ساعت گذشته سا اصلا شک میکنم که مثلا فرضون که من واقعا یکی از اون نجسته، نکنه نجس نباشه اصلا یکی از اینا، بی خودی من همچه فکر میکنم، چی گفتیم؟ گفتیم علم اجمالی ثابت میشه، ولو بقاءنا، ولو بقاءم شما شک کردی، اما همین بقاءم که شک کردی اون علم اجمالی حدوثت از بین میره. تا الان شما درست عمل کردی، از این لحظه که شک میکنی دیگه علم اجمالی شما باقی نیست. پس یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی در هر لحظه ای نیاز دارد که علم اجمالی باشد. یک لحظه اگر از علم اجمالی بودن بیفته، از علم بودن بیفته، تبدیل به شک بشه، یعنی دیگه باقی نباشد، این دیگه عمل نمی کنه، منجز نیست، نمیتونه دیگه علم اجمالی، پس برو تا آخر، نه دون این دیگه علم نیست، از علمیت افتاده، تبدیل به شک شده. اینجا هم همینه، در هر آنی، در هر لحظه ای انگاری ما با یک علم اجمالی جدید مواجهیم. مثلا اون لحظه اول حدوث علم اجمالی داشتیم، در لحظات بعد بقا علم اجمالی داریم، حدوث و بقا. نه 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 نه، طرفین که هستن، ما الان علم اجمالی اولیم، حالا به علم اجمالی ثانی نرسیم، اونو بنشون دقت میکنید، طرفینی دارد، ظرف یک و ظرف دو. این طرفین وقتی علم اجمالی پیدا کردم که احد هما نجسون، در آن اول هر دوشون رو باید اجتناب بکنم. وقتی من علم پیدا کردم یا ظرف شماره یک نجس است یا ظرف شماره دو، هر دو واجب الاجتناب هستند، وجوب اجتناب رو هر دو میره. آن شماره دو سوال میکنم آیا هنوزم من علم اجمالی دارم؟ میگیم بله داری. حالا که داری پس کماکان اجتناب از هر دوش لازمه. لحظه شماره سه دوباره سوال میکنم آیا علم اجمالی هست؟ میگید بله هست. حالا که هست از نظرتون که پس اجتناب از هر دو لازمه. لحظه چهار، لحظه پنج، لحظه شش، به همین ترتیب میریم تا لحظه دهم. لحظه دهم دوباره سوال میکنیم، این برای دفعه آخر سوال میکنیم تو این دفعه شماره شون، آیا هنوز من علم اجمالی دارم؟ میگیم بله هنوز شما علم اجمالی داریم. ولذا باز از این دو تا ضرب چی؟ اجتناب میخوام، یعنی منجز این دو هستش. این لحظه دهم که من میپرسم آیا علم اجمالی دارم، میگم بله ولذا منجز هر دو هست و از هر دو باید اجتناب بکنم، دقیقا میخوام چی ارز کنم؟ این در حقیقت حدوث علم اجمالی رو شامل نمیشه، بقایش رو دارم میگم، این دیگه بقای علم اجمالیه. اگر علم اجمالی در هر یک از این آنات بقایش از بین میرفت، علم اجمالی منهدم بود. ما خواندش این به حدوثش میگه آقا این میتونه که آمده بود، میگه بله آمده بود ولی حالا دیگه رفت، حالا دیگه تمام شد. ما پس در حقیقت در هر لحظه با یک علم اجمالی جدیدی مواجهیم. خب میگه آقا این همه فلسفه بافی و یک چیزای عجیب و غریب عرفانی گفتیم ما نفهمیم چی شد اصلا، حالا اینا برای چی بود؟ میگه ها فرض کنیم تو لحظه دهم علم اجمالی دوم هم پیدا شد. علم اجمالی دوم به این که یا ضرب شماره دو نجسه یا سه. خب وقتی علم اجمالی دوم که میاد، این علم اجمالی دوم قبلا یه علم اجمالی بوده است به نام شماره یک میان ضرب شماره یک و دو، یا نه در عرض او و همزمان با او یه علم اجمالی دیگری است میان ضرب یک و دو؟ میگیم همزمان با او. یعنی این بقای علم اجمالی غیر از حدوثشه، حدوثش یه حرفه، خود بقای علم اجمالی یک حکم جدایی دارن. من باز تاکید میکنم بیاد تو ذهنتون، اگر شما علم اجمالی داشتید حدوثن اما شک کردید بقاءن، حدوثشو دست نمیزنید، نمیگید از اول من اشتباه کردم، نه از اول شما علم اجمالی داشتید اما الان دیگه ندارید، الان دیگه چی؟ ندارید. لذا از این به بعد دیگه علم اجمالی شما منجز نیست. پس ما می‌بینیم بقا یه حکمی دارن، حدوث یه حکم دیگری دارن. با این بیان شهید صرف می‌خواهند این سابق بودن و لاحق بودن، متقدم بودن و متأخر بودن زیر سوال می‌برند. بگن اینا در واقع همزمانه با هم هستن. تذکرات عرض کنم، گاهی بعضی مطالب رو بزرگان به وجدان فقهیشون می‌فهمن و احساس کنم فتوا باید همین باشه، میان تو علم اصول زور میزنن تحلیلش رو پیدا بکنن. این از اون قبیل میتواند باشد. به هر حال آدم میبیند که فرقی نیست میان اون دو تا علم اجمالی که همزمان با هم باشن یا تقدم تأخر باشه، چه فرقی میکنند بینشون، الا انه که مبانی اصولی اجازه نداده. حالا اگر کسی بتواند تحلیل درستی ارائه بکند این حل میشه. اینجاست که ما احساس میکنیم علم اصول در یه جهاتی زیادی متورم شده، زیادی آقایون دیگه بهش پرداختن و دقت کردن، اینقدر لازم نبود، از اون شکل عرفیش واقعا خارج شده، یک حالت فلسفی و حتی فوق فلسفی پیدا کرده. و این آدم فکر نمی کند که یعنی واقعا شارع مقدس این شکل مد نظرش بوده به این حالتی که آقایان بس کردن، که میگم بعضی وقتشون واقعا از قبیل بازی ریاضی و حل معما و از این قبیل هستش که واقعا یه چیزایی تو این مایه هستش. اون بیراه نگفته از اون عرض کردیم اسلام شناس معروف ژاپنی ایزوتسو، پروفسور ایزوتسو که از دانشمندان معروف جهان است، پروفسور ایزوتسو میگه که دقتی که علمای شیعه در علم اصول الفقه به خرج دادن، اگر کیهان شناسان جهان در امر کیهان شناسی به خرج می‌دادن، دیگر هیچ ستاره و سیاره‌ای در عالم نبود الا اینکه کشف بود. یه دقتی که اینا به خرج دادن، اگر در کیهان شناسی هیچ کهکشان ناشناخته ما نداشتیم، هیچ ستاره و سیاره ناشناخته نداشتیم، واقعا همینه. یعنی این دقتی که اینا به خرج دادن مغز می‌برد، یعنی فسفر مغز مصرف می‌کنه انسان. بعد کلی قدیم میگفتن آقایی میگفتن بعضی از درس ها وقتیش یه قلیون میخواه اینجا هست بود که واقعا میگفتن که بدون یه دن قلیون نمیشه از این بحث من. بله ایشون آمده ساکن ایران شده، مدتی در مدرسه علمی مروی جایی که درس طلبی خونده، اصول خونده، معالم خونده، چی خونده، فلان خونده، در با خدا سیما سن مدرسه خدا به ایران چی میگن. بله ولیکن صحیح عدم السقوط عن المنجزیه، علم اجمالی متأخر از منجزیت ساقط نمی شود و بطلان تقریب و بطلان تقریبین السابقین و اون دو تا تقریبی که گفتیم بنابر مسلک نائینی و بنابر مسلک محقق عراقی هر دو باطل است. چرا؟ و ذلك لأن العلم الاجمالی الاول لا موجب تنجیز فی کل زمانه. علم اجمالی اول موجب تنجیز در هر زمانه نمی شود. عرض کنیم علم اجمالی اول با حدوث خودش فقط و فقط موجب تنجیز در زمان اول میشه، در آن اول میشه. و تعارض الاصول، این ولا یوجب سر اینم در بیاد، ولا یوجب تعارض الاصول فی الاطراف کذالک، و موجب تعارض اصول در اطراف هر مثال کذالک، یعنی بفرمایید که فی کل زمانه نمیگردد. در حقیقت اینجا شهید صد علیه الرحمه اول میان اون تقریب دوم، یعنی محقق عراقی رو ابطال میکنن، الان شروع کردن به ابطال نظر دوم، یعنی محقق عراقی تقریب دوم. بعد که این باطل شد، بعد میرن تقریب اول رو ابطال میکنن. میفرمان که و ذالکه، چرا؟ لأن العلم الاجمالی الاول لا یوجب تنجیز فی کل زمان و تعارض الاصول فی الاطراف کذالک الا به وجود الفعلی فی ذالک الزمان، مگر با وجود فعلیش در همان زمان، یعنی بقاعا و در زمان لاحق، بقاعا و در زمان لاحق، انگاری یه وجود جدیدی پیدا کرده. اون وجود حدوثی بود، این وجود فعلی بقایی است، وجود بقایی است در زمان لاحق. لا به مجرد حدوثهی ولو فی زمان سابق، و این همین که حادث شد بسه دیگه، برو زندگی تو بکن، نه این خبرها نیست. و علیه، اگر آیان فلسفه و عرفان اینا کار کرده باشه، این بحث بهتر جا میفته، فلسفه اینا کار کرده باشن، اما اون نه، از این هست که این آن به آن خداوند افاضه میکند وجود را. اینطور نیست که خدا عالم رو خلق کنه به حال خودش رها کنه، نه، بلکه آن به آن افاضه وجود میشه، هر لحظه ما داریم هم تمام حسده رو وجود دریافت میکنه، یک لحظه اون چی رو ببندن تعطیل میشه، ما نیست میشیم، یعنی تمام هستی نیست میشه، نابود میشه، به عدم میره. عرض خواهدتون که این اون ذهن فلسفی اینجا کمک میکنه. اینم همینطوره، میگه یک لحظه علم اجمالی نباشد تنجیز هم نخواهد بود، منتها انگاری آن به آن دارد علم اجمالی جدید بر ما مطرح میشه، یعنی هر لحظه انگاری ما یه علم اجمالی جدید داریم. او قبلی حدوثی بود، اینا بقائیه، بقائیه در آنات بعد. بفرمان که و علیه فتنجز الطرف المشترک بین علم الاجمالی السابق فی زمان حدوث العلم المتأخر انما یکون بسبب بقاء ذلک العلم السابق الى ذلک الحین. بفرمان منجز شدن طرف مشترک، همون ظرف شماره دو، به وسیله علم اجمالی قبلی در زمان حدوث علم متأخر، یعنی علم اجمالی دوم، انما یکون بسبب بقاء ذلک العلم السابق الى ذلک الحین، نه حدوثش بلکه بقاش، یعنی در زمان تولد علم متأخر ما همان حدوث علم اجمالی سابق رو نداریم، بلکه یک تولد جدیدی از علم اجمالی سابق رو داریم تحت عنوان علم اجمالی بقایی، در واقع بقایست. لا به مجرد حدوثه، و هادا یعنی ان تنجد طرف المشترک فعلاً، ان تنجز الطرف المشترك فعلا اي في هذا الزمان، اي في هذا الزمان الذي، اي في هذا الزمان الذي قام العلم الاجمالي الثاني، قام العلم الاجمالي الثاني. و هادا یعنی ان تنجز الطرف المشترک فعلا ای فی هادا الزمان الذی قام العلم الاجمالی الثانی لهو سببان عرضیان، هم اضافه کنید سببان عرضیان نه طولیان، اونا طولی میدیدن ما عرضی میبینیم، یعنی شهید صد میگن یعنی ما عرضی میبینیم. احدهما بقاء العلم السابق، نه حدوث العلم السابق، بقائش، بقائش باز تولیدش در حلقه، و الاخر حدوث العلم المتأخر. خب پس الان ضرب شماره دو در این لحظه همزمان با هم و در عرض هم دیگه
از جانب دو تا علم اجمالی تنجید رو دریافت میکنه، دو تا علم اجمالی همزمان که یکیش عبارت است از بقا علم اجمالی اول، دیگری هم عبارت است از حدوث علم اجمالی دوم. و اختصاص و احد السببین به تأثیر دون الاخر ترجیح بلا مرجح. این هم همون بیان است که قبلا هم عرض کردیم، این که شما بگید فقط یکی از دو علم اجمالی که در عرض هم هستن اثر بکنن، این ترجیح بلا مرجح. چرا؟ چرا علم اجمالی دوم فقط اثر بکنن نه اول، یا فقط اول اثر کنن نه دوم؟ نه خیر، این ترجیح بلا مرجح هست. فیونجزان معن، هر دو با هم دیگه منجز میکنن این رو، منجز میکنن این رو. و به ذالک یقدر تقریب الثانی، و حقیق اعرابی روش میگن واضح میکنن. میگن خیلی خوب، حالا این که واضح شد اون یکی دیگه هم واضح میشه. اونجا چطور میگیم؟ اونجا هم اینطوری میگیم. اینجا آمدیم علم اجمالی و تنجیز آن رو گفتیم آن به آن است. در تقریب اول اونا نگران اصل مؤمن بودن. اونا چی میگفتن؟ میگفتن اصل مؤمن در ظرف شماره دو تعارض کرده از اصل مؤمن ظرف شماره یک در ضمن علم اجمالی اول. خب و تساقط کردن و ظرف شماره دو به اصل مؤمن دیگه نداره، حالا در مقابل ظرف شماره سه قرار میگیره که اصل مؤمن دارد. ولذا بفرمایید که این که ندارد اینم دارد، پس تعارض بینشون صورت نمیگیره، ظرف شماره سه اصل مؤمن جاری میشه و هیچ مشکلی ندارد. لذا علم اجمالی دو منجز نیست. میگیم خب چطور اونجا میگفتیم علم اجمالی، علم اجمالی حدوثاً غیر از علم اجمالی بقاءنه و در هر آن جداگانه تنجیز دارن؟ اصل مؤمن هم همینطور، همچنان که علم اجمالی در هر لحظه تنجیزش میاد، اصل مؤمن هم در هر لحظه وجود دارن و تعارض میکنن. در هر لحظه، هر آن شما میگی آقا این طرف به خودی خود اصل مؤمن دارد یا ندارد، میگی بله داره. اون طرف دارد یا ندارد، بله داره. چرا جاری نشن؟ چون علم اجمالی در این لحظه وجود دارد و اینا با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. لحظه دوم، آن دوم، دوباره سوال میکنه آقا این دارد اصل مؤمن یا نه؟ میگه بله داره. ظرف شماره دو اصل مؤمن دارد یا ندارد؟ بله داره. چرا به هم دیگه چرا جاری نمیشن؟ در هر دو جاری نمیشن، تو سر از مخالفت قطعی در میاد، در یکم جاری میشه ترجیح بلا مرجح، برای تعارض میکنن، تعارض میکنن و تساقط میکنن. یعنی باز این اصل مؤمن اینطور نیست که قبلا میگفتن که المیت لا یحیی و الساقط لا یعود، اینطور نیست که بگیم این دیگه اصل مؤمن رفت که رفت که رفت که فاتحه اش هم خون شد. نه، در هر آن متجدد می‌گردد، در هر در هر آن متجدد می‌گیره می‌گردد و اصل مؤمن جدید است. خب حالا می‌خوام چی نتیجه بگیریم؟ می‌خوام این نتیجه بگیریم لحظه‌ای که علم اجمالی ثانی میآید، همون لحظه این ظرف شماره دوی که قبلا با ظرف شماره یک تعارض کرده بود، همون لحظه باز اصل مؤمن دارد. خب چیزی که هست این اصل مؤمن داره، حالا همزمان چون دو تا علم اجمالی بر اون وارد شده، اون طرف دو تا علم اجمالی واقع شده است، این طرف مشترک است دیگه، هم میان علم اجمالی اول هم میان علم اجمالی دوم وسط گیر کرده. خب حالا اصل مؤمن اون دو تا معارض داره، یکی اصل مؤمن در طرف در این طرف یعنی ظرف شماره یک، یکی اصل مؤمن در اون طرف اصل ظرف شماره دو، ظرف شماره سه، ظرف شماره سه. پس این طرف مشترک یه اصل مؤمن دارد با دو تا معارضی که از طرفین بر اون ارباساتون هجوم میارن و اینا با هم تساقط میکنن همزمان با هم. و بفرمایید که دقیقا به نحوه سزلی، به نحوه سزلی اینا رو در نظر میگیم، سلاسی در نظر میگیم، اینا هم سقوط میکنن همه کی و منجزیت علمین اجمالیین محسوس است. میفرمان کما ان الاصل المؤمن فی الطرف المشترک یقتضی الجریان فی کل آنن. اصل مؤمن در طرف مشترک اقتضاء جریان دارد در هر آنی، یعنی هم آن حدوثی و هم آن بقایی، نه فقط آن حدوثی، نه هم آن حدوثی و هم آن بقایی. و هذا الاقتضاء يؤثر مع عدم المعارض. این اقتضاء، یعنی اقتضاء جریان اصل مؤمن در هر آن، این اثر خودشو دارد، اگر معارض نباشد این جاری میشه. و من الواضح ان جریان الاصل المؤمن في الطرف المشترك في الفتره الزمانيه السابقه على حدوث العلم الاجمالي المتاخر، جریان اصل مؤمن در طرف مشترک ظرف شماره دو در اون بازه زمانی که
پیش از آمدن علم اجمالی متأخر قرار دارد، کان معارضاً به اصل واحد. این در مقابلش یه دونه اصل معمم بیشتر قرار نداشت. میگیم این کجا بود؟ و هو الاصل فی الطرف المختص بالعلم السابق، یعنی ظرف شماره یک، طرف مختص به علم سابق اما ظرف شماره یک. این درگیر با اصل معمم در ظرف شماره یک بود. غیر ان جریانه، یعنی جریان اصل، فی الفترت الزمنیت لاحقه، در بازه زمانی پس از حدوث علم اجمالی دوم، یوجد له معارضان، یا میشود برای او دو تا معارض، لهو خواهش مخالف در اون طرف مشترک میخواد با همون جریان هم میتونه بخوره، بله با همون جریان، یعنی جریان هست در طرف مشترک. هر محصول کنون که ان جریانه، یعنی جریان هست در طرف مشترک، فی الفترة الزمنية اللاحقة یوجد له، یا میشود برای این جریان از در طرف مشترک دو تا معارض، و هما الاصلان الجاریان فی الطرفین المختصین معا، یعنی ظرف شماره یک و سه، ظرف یک و سه. و بذلك یبطل التقریب الاول، فالعلمان الاجمالیان منجزان معا، دو تا علم اجمالی منجز. السادس، حکم ملاقی احد الاطراف. علم اجمالی دارم، دو تا ظرف شما همتون داشته باشید، بالاخره لازمه چون درس ما با این دو تا ظرف کار داریم. حالا دو تا ظرف بیارید باز تو ذهن قلب بچه‌ها، خیلی مهمه. علم اجمالی دارم، اگر عوام مردم کسی باشه اینجا میگه آقا جان ظرفا میذارم برم آب بکشم، این نه تو هست نکن گرفتار شدی، یه آب کشیدن ظرف چقدر کاره، هر دوش الان برم برم آب بکشم خیالت راحت میشه، اینقدر میشینی بحث میکنی اونجا. گاهی وقت مثلا میشد ما میخوایم استصحاب و طهارت بکنیم، وضو داشتیم، شک میکنیم، مثلا قابلمون کن بدنم دوباره وضو میگیرم دیگه، چه کاری هست استصحاب طهارت کن. البته حالا وضو گرفتم که خوبه، متصدم الوضو علی وضو نور علی نور، ولی حالا بالاخره ما چون درس رو خوندیم هی داریم جاری میبینیم اصالتا رو کجا جاری کنیم. بگذاریم عرض هم محضرتون که خب دو تا ظرف در مقابل منه، علم دارم به اینکه یکی از این دو ظرف نجسه، این علم اجمالی به نحو کلاسیک جاری هست، هیچ مشکلی از نظر ما نداره، الا انه که لباس من این ملاقات میکند با آب یکی از این دو ظرف، آب یکی از این دو ظرف، پس لباس من میشه ملاقی، اون ظرف میشه ملاقا. این ملاقی و ملاقای که نظرت که شما اینقدر شنید اینجا نازم کنید، ملاقی و ملاقا. خب در اینجا در حقیقت اول من علم اجمالی داشتم به این که یا ظرف شماره یک نجس است یا ظرف شماره دو. حالا الان لباس من هم وارد این بازی شده، این لباس، این صوت، این پارچه‌ای که برخورد کرده است با این یکی از این دو ظرف، من وارد این بازی شده، چون الان ممکن است همین پارچه هم نجس باشه. در چه حالتی؟ فرض کنید این لباس با ظرف شماره یک برخورد کرده، خب اگر ظرف شماره یک واقعا نجس باشد پس این لباس هم چی؟ نجس شده، و اگر واقعا نجس نباشد پس این نجس نشده. اینجا حالا گذشته از اصطلاح ملاقی و ملاقا، اصطلاح سبب و مسبب هم وجود دارد، چون سبب نجاست ظرف شماره یک است، البته در صورتی واقعا نجس باشه دارد، و مسبب از او ظرف چیز لباس است، لباس به خودی خود به طرف علم اجمالی نبوده که، اون در اصل ملاقات با ظرف شماره یک و برخورد با او تو گرفتار این مسئله شده است. خب در این حالت ما چی بگیم؟ تکلیف چیه؟ اذا علم المكلف اجمالا به نجاست احد مائعین، مکلف اجمالا علم دارد به اینکه یکی از دو مایع نجس است، ولاقا الثوب احدهما المعین، لباس شما با یکی از این دو مایع اول مثلا باشد، ملاقات کرد اون لباس با اون یکی از این دو ظرف شماره یک مثلا باشد ملاقات کرد، حصل علم اجمالی آخر، یه علم اجمالی جدیدی به وجود میاد، اون چیه؟ به نجاست الثوب اول مائع الاخر. من یه حدث افسوس میکنم چرا
ماجیک نیوردم و باز همینطور میرم باز نیوردم اصلا خاطر این که خب
پس اینجا در نظر بگیریم یه علم اجمالی هست میانه ظرف شماره یک و ظرف شماره دو.
خب
حالا یه لباس هم این وقت مطرح شد، لباسی که با ظرف شماره یک ملاقات کرده و برخورد کرده. یه علم اجمالی جدید شکل میگیره میانه این لباس و اون ظرف شماره دو. پس شو یه علم اجمالی میانه ظرف شماره یک و ظرف شماره دو، یه علم اجمالی میانه لباس و ظرف شماره دو. یعنی دو تا علم اجمالی شکل میگیرن، علم اجمالی اول میانه دو تا ظرف، علم اجمالی دوم میان لباس و اون ظرف دیگری که ملاقات صورت نگرفته باهاش. نه نه، این که با این توی جبهه، این توی جبهه. بالاخره اگر اون ظرف نجس باشه اینم نجسه، اگر پاک باشه اینم پاکه. این که حالتی در مقابل اون که نیستش که، این در مقابل اون ظرف دیگه قرار میگیره. اگر فرض این ظرف رو در نظر نگیریم، ظرف شماره یک رو در نظر نگیریم، وقت چی میشه؟ میگیم یا ظرف شماره دو نجس است یا این لباسی که با ظرف شماره یک برخورد کرده. دقیقاً پنج شرط کام یه علم اجمالی جدید صورت میگیره. چی؟ نظام میگن سببی و مسببی دیگه. نظام میگن سببی و مسببی. اب مثلا که نظام میگن سببی و مسببی. خب حالا این تصویر ذهنی رو، این تصویر هندسی ذهنی رو دقت بکن داشته باشید. ما اینجا ظرف شماره دو رو گذاشتیم، اینجا ظرف شماره یک گذاشتیم. آیه اطمینان این اینجا تصویرش مهمه. آره هر منظورتون که ظرف شماره دو اینجا، ظرف شماره یک اونجا، لباس این طرف قرار گرفت. خب حالا شما تو ذهنتون خود جابجا کنید، این ظرف شماره دو رو باز بیارید وسط، لباس رو بذارید این سمت جای ظرف شماره سه قبلی. باز دو مرتبه ما یه طرف مشترک داریم که هم در علم اجمالی اول هست هم در علم اجمالی دوم. عیناً همون معادله تکرار میشه اینجا، اینا تکرار میشه. یعنی اون ظرف شماره دو ما میاد وسط قرار میگیره، لباس میاد در جای ظرف شماره سه قرار میگیره. باز میشه دو تا علم اجمالی که طرف مشترک است و دو طرف مختص جدا هست. خامر ما تصویر ذهنی داشته باشن آقا، پس این تصاویر انیمیشنی نباشد فایده نداره. بله اذا علم المكلف اجمالا بنجاسه احد ما عين ولاقى الثوب احدهما المعين حصل علم اجمالي اخر بنجاسه الثوب اب الماء الاخر. یه علم اجمالی جدیدی به وجود میاد، یه علم اجمالی دیگری به وجود میاد به نجاست لباس و اون مایع دوم. و هذا ما يسمى بملاقي احد اطراف الشبهه. این اون چیزیه که بهش میگن ملاقی یکی از اطراف شبهه، ملاقات کننده با یکی از اطراف شبهه. و فی مثل ذلک قد یقال به عدم تنجیز العلم الاجمالی الاخر. گاهی گفته می شود که علم اجمالی دوم دیگه منجز نیست. فلا یجب الاجتناب عن الثوب، از اون لباس لازم نیست ما اجتناب بکنید. و این وجب الاجتناب عن المائعن، اگرچه علم اجمالی اول کماکان منجزه و باید طبق او عمل بکنید و از هر دو مایع باید اجتناب بکنید. دقیقا این بحثی که الان در مورد پنج داشتیم تو ذهنتون بیاد دقیقا همون. و ذلک لاحد تقریبین، یه دو تا تبریق مطرح هست. الاول تطبیق فرضیت العلمین الاجمالیین المتقدم و المتأخر فی المقام. همین بحثی در شماره پنج داشتیم اینا تکرار بشه. تطبیق همون فرضیه دو تا علم اجمالی، یکی متقدم است یکی متأخر است. متقدم وقتی آمد متأخر دیگه نمیتونه بیاد، به همون بیاناتی که داشتیم. و این یقال انه یوجد لدى المکلف علمان اجمالیان بینهما طرف مشترک. در نزد مکلف دو تا علم اجمالی است، میان آنها دو طرف مشترکی است. و هو الماء الاخر، اون آب دیگر، اون مایع دیگر، یعنی اون مایعی که ملاقات با او صورت نگرفته، اون مایع. فینجز السابق منهما دون المتاخر، اون علم اجمالی سابقی اون منجز است اما دیگری نه. این بس اگر بخواید ببینید در طبرات آیت الله خویی مصباح الاصول دارد باشه بر شما. مصباح الاصول جلد دوم صفحه 415 آیت الله خویی بحث کردن و ایشون همین فرضی اول رو قبول دارن، خود ایشون همین دیدگاه رو قبول دارن. و هذا تقریب، این تقریب اگر تمام باشد اذا تم یختص به فرض تأخر الملاقات، این اختصاص دارد به این که ملاقات لباس با ظرف شماره یک این تأخر داشته باشد از علم اجمالی اول، یا اگر نه ملاقات لباس هم تأخر ندارد لااقل چی باشد؟ علم به ملاقات تأخر داشته باشد. چرا؟ چون اصلا فرض در جاییست که ما علم اجمالی متقدم داریم و علم اجمالی متأخر، ما تقدم تأخرش رو میخواییم درست بکنیم. دقت بکنیم میفرمن به فرض تأخر الملاقات او تأخر العلم بها علی الاقل، این اول علم بها یعنی او تأخر العلم بها، هایش هم میخواهد به ملاقات او تأخر العلم بها، یعنی او تأخر العلم بالملاقات علی الاقل لااقل تأخر علمش رو داشته باشیم. خب اینا متأخر از چه چیزی باشن؟ متأخر باشن عن العلم به نجاست احد الماء عین، اینها تأخر داشته باشن به علم اجمالی به نجاست یکی از دو مایع. ولکنه غیر تام من کما تقدم، این مطلب تمام نیست، همچنان که اشکالات رو مطرح کرد. پس در حقیقت اینشون به ظرافت یه اشکالی اینجا مطرح کردن. اولا فرمودن که این بیان اخص از مدعاست، یعنی در همه جا جواب نمیده، فقط و فقط در جای جواب میدهن که تقدم و تأخر برداشت داشته باشد، اما در تقدم و تأخر نباشد این مطلب تمام نیست. در حقیقت این اشکال اولشونه. اشکال دوم همون است که مطالبی است که توی قسمت قبلی مفصل فرمودن. اصلاً تقریب دوم چیست؟ تقریب دوم این است که رکن ثالث از علم اجمالی دوم منهدم است. میگیم چرا منهدمه؟ میگن ببینید اون اصالت و طهاره در لباس بدون معارض جاری میشود، به همون بیانی که باز قبل از این داشتیم. توجه کنید ظرف شماره یک و ظرف شماره دو که طرفین علم اجمالی اول ما هستن، هر دوشون جداگانه اصالت طهاره اصل مؤمن داشتن، این اصالت طهاره هاشون با هم دیگه تعارض کرد و تساقط کرد، دیگه هر دو خالی شدن از علم از اصالت طهاره. خب حالا لباس وارد این بازی شد، لباس در مقابل ظرف شماره دو قرار گرفته. کدوم ظرف شماره دو؟ ظرف شماره دویی که قبلا حل اصطلاح شده، قبلا اصل مؤمن خودش رو از دست داده است و این لباس هنوز اصل مؤمن خودش رو اصالت طهاره خودش رو دارد، لذا نمیتونن به هم معارضه کنن. اون نداره اصل مؤمن و این داره، لذا بدون معارضه اصل مؤمن در لباس جاری میشه. شما در لباس میتونید اصالت طهاره جاری بکنید و ارمازدتون که علم اجمالی دوم در حقیقت منجز نخواهد بود، که اینم باز عرض کردیم که این شما اون طولیت رو لحاظ کردید. اگر ما عرضی در نظر بگیریم چه این چیزی نیست. اتانی ان رکن الثالث منهدم، رکن سوم منهدم است. چرا؟ لان اصل الطهاره یجری فی الثوب بدون معارضه، اصل طهارت اصالت الطهاره در لباس بدون معارض جاری میشه، چون لباس اصالت طهارش میخواد با ظرف شماره دو تعارض بکنه، ظرف شماره دو هم قبلا اصالت طهارش ثابت شده است. و ذالک لانه اصل طولی بالنسبه الى اصل طهارته فی الماء الذي لاقاه الطهور. ببینید جواب بحث سببی مسببی مطرح میشه. در حقیقت آنچه که در مقابل ظرف شماره دو قرار دارد ظرف شماره یکه، این لباس به تبع ظرف شماره یک وارد این بازی شده، سبب ظرف شماره یک است، لباس مسببه، همچنان که اصل نجاستش مسببه از اوست. دقت میکنید اصالت و طهارت هم در حقیقت مسببه از اوست و بعد از اون قرار میگیره. اگر با اون ملاقات نکرده بود که ما اصلا اینجا محل شک و بحث ما نمیشد که بخوایم اصالت و طهارت جاری بکنیم جاری نکنیم. لذا طولیه تا او هست نوبت به این نمیرسه. اول ظرف شماره یک و ظرف شماره دو با هم دیگه تعارض میکنند، خب بعد صوب وارد قصه میشه. وقتی صوب وارد قصه میشود که دیگه ظرف شماره دو اصالت و طهارتش از دست داده در معارضه با ظرف شماره یک. همون بیان که عرض کردیم اون تا این به این شکل که عرض کردیم اینجا قبلا. میفرمند و ذالک لانه اصل طولی بالنسبه الى اصل الطهاره في الماء الذي لا طهر الطوب، یعنی همون ظرف شماره 1 و المسمه الماء الاول، خودشون فرق داره. اونو میدونیم ظرف شماره 1 مایه اول آب شماره 1، فاصاله الطهار خودشون اینقدر گفت و آخرش ناچار شد که یک و دو رو به کار ببره. خب از اول میگفت که بهتر فاصاله الطهار في الماء الاول تعارض اصاله الطهار في الماء الاخر، اصالت طهاره در ظرف شماره 1 با اصالت طهاره در ظرف شماره 2 با هم دیگه معارضه میکنن. ولا تدخل اصالت طهاره للطوب في هذا التعارض، این وارد این بازی نمیشه، وارد این قصه نمیشه. چرا؟ لطولیتها، لطولیتها. و بعد ذلك، بعد از اینکه این اصالت طهاره ها با هم دیگه تعارض کردن و مثلا چه کردن؟ حسن النوبه الیها بدون معارضه، اونا تعارض میکنن و تساقط میکنن. حالا نوبت میرسد به اصالت الطهاره در ثوب، الیها میخورد به همون اصالت الطهاره در ثوب. عرض مثلا چون که حالا نوبت به این میرسد و این بدون معارض جاری میشه وفقا لما تقدم، متناسب با همون چیزی که پیش از این ما عرض کرده بودیم. في الحالة الأولى من حالات الاستثناء من تعارض الأصول وتساقطها. اگر آقایان سری بیارن که حالا وقت از آن هم داریم نزدیک میشیم، اگر آقایان سری بیارن بگم کجا بودش، جریان الاصل المؤمن في بعض الاطراف بلا معارضين، جریان الاصل المؤمن في بعض الاطراف بلا معارضين. ها بله، طبق کتاب آلان صفحه 38 ها، بله اونجا میشه، بله 109 بله هرچی اونجا خاطرتون میومد، ما اذا کان فی احد طرف علم الاجماع اصل واحد مؤمن و فی طرف الاخر اصلان طولیان. ها بده کردیم اونجا عرض مذارتون که اونجا این بحث مطرح شد. میفرمان و هاد تقریب اذا تم، این تقریب اگر تمام باشد، يجري سواء اقترن العلم بالملاقات بالعلم الاجمالي بالنجاسه احد المائين او تاخر عن ارمزتون كه يجري سواء اقترن العلم بالملاقات بالعلم الاجمالي بالنجاسه احد المائين او تاخر عن، ميگه فرقي نميكنه متاخر باشد يا مقارن باشد. متاخر باشد كه واضحه، به همون بیانی که عرض کردیم اون دو تا با هم دیگه تعارض و تساقط میکنن، این لباس بدون معارض میکنه. اما حتی اگر مقارنم باشن بازم این بدون معارض میمونه. چرا؟ چون طولیه، چون طولیت رو فرض کردن، یعنی گفتن تا اصالت طهاره در ظرف شماره 1 که حالت سببی دارد تا در او هست، نوبت به اصالت طهاره در لباس که حالت مسببی دارد نمیرسد. مثلا اونجا که ما این بحث داشتیم استصحاب بوده اصالت طهاره از این حرفا، اینجا به همین شکل. عرض مذارتون که فت تقریب الثانی اذن اوسع جریانن من تقریب الاول، تقریب دوم این به لحاظ جریان بفرمایید که وسیع تر است. گرچه شهید صدر علیه الرحمه معتقدن علم اجمالی دوم منجز است و اجتناب از صوب هم لازم است، دقیقا این همون مورد پنجم، همون بحث قبلی. اینجا هم قائل هست نظر خودشون که اشاره نفرمیدن، منطقه ایشون نظرشون همینه که میگن علم اجمالی دوم هم منجزه، به همون بیانتی که عرض کردیم که میگن علم اجمالی جدید هست شون میگن منجزه، فلزا از نظرتون که این رو میگن که علم اجمالی دوم هم از لباس هم باید پرهیز کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الله صلی علی محمد وعلى محمد وعلى